بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستیم امروز برای اینکه درباره موضوع غرامت در ارتباط با جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. ترتیب بحثمون به این صورت خواهد بود که ابتدا در مورد بحث مسئولیت مقداری صحبت میکنیم و بعد به دنبال اون موضوع جبران خسارت و بعد از آن موضوع غرامت رو به بحث خواهیم گذاشت و بعد وارد بحث تجاوز اخیر خواهیم شد و اتفاقات مختلفی که در ابعاد حقوقی رخ داده در ارتباط با جنگ اخیر رو توضیح خواهیم داد تا ببینیم که زمینه‌های تحقق جبران خسارت و پرداخت غرامت در ارتباط با جنگ تحمیلی علیه کشورمون به چه صورت خواهد بود. خب، پرداخت غرامت یکی از مصادیق مهم جبران خسارت هست، از اقدامات ترمیمی است و جبران خسارت هم نتیجه یا الزامی است که در اثر ایجاد مسئولیت بین‌المللی لزوم پیدا میکنه. هر گونه نقض تعهد بین المللی که باعث وارد آمدن ضرر به افراد یا دولت ها میشه موجب ایجاد مسئولیت بین المللی میشود و مسئولیت بین المللی ضرورت جبران خسارت رو ایجاد میکنه و طبیعتا غرامت هم یکی از روش های جبران خسارت هست. خیلی ها معتقد هستن که اصل مرکزی حقوق اصولا جلوگیری از خسارت و جبران خسارت هست. از این جهت خب پرداختن به موضوع جبران خسارت خیلی مهمه. این نکته رو توضیح بدم که چیزهایی که در امروز بحث میکنیم بیشتر توضیح مبانی حقوقی است و همچنین توضیح اتفاقاتی که رخ داده و به لحاظ حقوقی میتونه معنا داشته باشه یا میتونه مهم باشه، از این جهت که برای ما روشن بکنه که موضوع پرداخت غرامت به کشورمون از طرف کشور متجاوز در چه مسیری قرار داره و چقدر امکان وجود داره برای تحقق این امر. این توضیح رو هم باید بدم که ما در مورد مسئولیت مدنی صحبت خواهیم کرد، در مورد مسئولیت کیفری صحبت نمی کنیم. استحضار دارید که بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود داره. خب اولین تفاوت این هست که در مسئولیت کیفری هدف تنبیه و مجازات متخلف هست، حالا هم تنبیه فردی و هم تنبیه عمومی، اما خب در مسئولیت مدنی بیشتر هدف در حقیقت جبران خسارت زیان دیده هست. تفاوت دیگری که وجود داره اینه که در مسئولیت کیفری معیار و ملاک تعیین مجازات قانونه، اما در مسئولیت مدنی معیار در حقیقت جبران خسارت اون خسارتی است که وارد شده بر فرد یا دولت خسارت دیده. و از طرف دیگه در مسئولیت کیفری صرف جمع شدن عنصر مادی و معنوی در حقیقت کافی است که مجازات تعیین بشه، اما در مسئولیت مدنی وارد شدن خسارت شرط اصلی است برای ایجاد مسئولیت. و تفاوت آخر هم اینه که خب در مسئولیت کیفری معمولا مجازات بر افراد اعمال میشه، اما در مسئولیت مدنی مجازات یا تعیین خسارت یا جبران خسارت بر عهده دولت ها هم میتواند باشد. لذا میخواستم تأکید بکنم که ما در مورد مسئولیت مدنی بیشتر صحبت خواهیم کرد در بحث امروزمون. خب وارد بحثمون که بشیم باید استناد کنم به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، در واقع دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در سال 1928 در پرونده کارخانه کورزوف که مقرر میکنه که جبران خسارت باید تا آنجا که ممکن هست تمام آثار فعل غیرقانونی رو محو بکنه و وضعیتی رو که در صورت عدم ارتکاب آن فعل به احتمال زیاد وجود می داشت رو بتونه مجدداً برقرار بکنه. این تعریفی است که از جبران خسارت در رأی دیوان آمده. اما برای جبران خسارت انواع مختلفی وجود داره. در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوبه کمیسیون حقوق بین‌الملل 5 نوع جبران خسارت پیش بینی شده که 3 نوع از این جبران خسارت‌ها گذشته محور هستند و 2 نوع از این جبران خسارت‌ها آینده محور هستند. در جبران خسارت‌های گذشته محور اولین عنصری که اهمیت داره اعاده وضع به حال سابق هست که این موضوع در ماده 35 طرح مسئولیت دولت‌ها پیش‌بینی شده که دولت متخلف باید وضعیتی که پیش از ارتکاب عمل متخلفانه وجود داشته رو بتونه مجدداً برقرار بکنه. عنصر دوم یا نوع دوم جبران خسارت پرداخت غرامت مالی هست که این در ماده 36 طرح مسئولیت دولت‌ها پیش بینی شده. برای موقعی است که اعاده وضعیت به وضعیت سابق امکان پذیر نباشه به طور کامل و از این طریق با پرداخت غرامت اون مسئولیت در حقیقت جبران خواهد شد. نوع سوم جبران خسارت در خسارت‌های گذشته محور کسب رضایت طرف خسارت دیده است که این کسب رضایت میتونه گاهی اوقات از طریق صرفاً ابراز تأسف باشه، میتونه از طریق عذرخواهی باشه یا هر روشی که رضایت طرف خسارت دیده رو بتونه تأمین بکنه. البته تو این حوزه باز تأکید شده که این روش کسب رضایت باید متناسب باشه و ضمناً باعث تحقیر فرد یا بازیگر مسئول هم نشود. اینها روش‌های جبران خسارت هستند که گذشته محورن، یعنی اعاده وضعیت به وضعیت سابق، پرداخت غرامت و کسب رضایت طرف زیان دیده. دو روش جبران خسارت هم وجود داره که اینها آینده محور هستن. عنصر اول توقف عمل متخلفانه است و عنصر دوم هم تعهد به عدم تکرار عمل متخلفانه. در عنصر توقف عمل متخلفانه اگر عمل متخلفانه ناشی از یک فعلی باشه اون فعل باید متوقف بشه و اگر عمل متخلفانه ناشی از ترک یک فعل باشه خب اون فعل باید صورت بگیره و از سر گرفته بشه. اینها مباحثی است که در مورد جبران خسارت خدمتتون عرض کردم. میرسیم به بحث غرامت که همونطور که عرض کردیم یکی از عناصر مهم یا روش‌های مهم جبران خسارت هست. برای پرداخت غرامت یا مطالبه غرامت 4 تا شرط باید محقق بشه. شرط اول وجود یک عمل متخلفانه است. باید محرز بشه که یک عمل متخلفانه صورت گرفته. شرط دوم اینه که خب باید بشود اون عمل متخلفانه رو به یک دولت یا بازیگر بین المللی نسبت داد. باید مشخص کرد که این عمل متخلفانه در اثر فعل یا ترک فعل یک دولت یا بازیگر بین المللی صورت گرفته. شرط سوم وجود خسارت قابل اثباته. باید اثبات بشود که خسارتی که وارد آمده، اولا خسارت وارد آمده و ثانیا این خسارتی که وارد آمده در اثر اون فعل متخلفان است. و ضرورت چهارم این هست که باید رابطه سببیت بین عمل متخلفانه و خسارت هم اثبات بشود. خب در مورد پرداخت غرامت رویه‌های مختلفی وجود داره. لازمه که توضیح بدم که پرداخت غرامت یکی از دشوارترین کارها در حقوق بین الملل و رویه‌های حقوق بین المللی است به دلایل مختلف، از جمله اینکه خب پرداخت غرامت از طرف دولت‌ها به علت عدم وجود یک محکمه بین المللی صاحب قدرت بسیار کار دشواری است. اختلاف تفسیر همیشه وجود داره در ارتباط با احراز مسئولیت بین المللی. یک نهاد بین المللی حاکم وجود نداره که بتونه تضمین بکنه احراز مسئولیت رو و پرداخت غرامت رو. و از طرفی هم همیشه مشکل محاسبه خسارت های وارد شده وجود داره و لذا گاهی اوقات اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته که یک عمل متخلفانه که صورت میگیره ضرورتا منجر به جبران خسارت نمیشود، منجر به پرداخت غرامت نمیشود به دلیل همین دشواری ها. گاهی اوقات دولت ها در اختلافاتی که ایجاد میشه صرفا به عذرخواهی طرف مقابل بسنده میکنن، گاهی اوقات صرفا به ابراز تأسف طرف مقابل اکتفا میکنن، گاهی اوقات به تعهد طرف مقابل به عدم تکرار عمل متخلفانه اکتفا میکنن. اما مواردی هم بوده که رأی دادگاه ها و محاکم بین المللی یا سازگارهای بین المللی به پرداخت غرامت منجر شده. خب یک رأی معروف حکم دیوان در 9 فوریه 2022 هست در مورد پرونده کنگو علیه اوگاندا. در اون پرونده کنگو ادعای بیش از 13 میلیارد دلار خسارت مالی رو مطرح کرده بود، اما دادگاه صرفاً پرداخت 325 میلیون دلار حکم صادر کرد، خب که خیلی تفاوت داشت با اون ادعایی که کنگو مطرح کرده بود. یه پرونده مشهور دیگه، پرونده دعوای بوسنی هرزگوین علیه سربستان هست که در اون پرونده خب دیوان ارتکاب نسل کشی در سربنیتسا رو احراز کرد اما نتوانست عنصر کنترل مؤثر رو احراز بکنه و لذا پرونده به تعیین غرامت منجر نشد. پرونده معروف دیگه پرونده دعوای نیکاراگوا علیه آمریکاست در سال 1986 که در این پرونده دیوان مسئولیت رو احراز کرد و آمریکا رو به جبران خسارت محکوم کرد، اما خب آمریکا این پرونده رو تحریم کرد و از ابزار وتو در شورای امنیت استفاده کرد برای جلوگیری از تحقق این رأی که دیوان صادر کرده و بحث جبران خسارت و پرداخت غرامت. موضوع بعدی که میخوام بهش اشاره کنم موضوع تسهیم مسئولیت هست یا بحث مسئولیت اشتقاقی. خب بعضی از مسئولیت ها مسئولیت مستقیم هست، بعضی از مسئولیت ها مسئولیت تسهیمی و اشتقاقی است، به این معنا که در مواردی یک دولت یا بازیگر بین المللی اقدام میکنه به یک تخلف بین المللی که منجر به مسئولیت میشه و بعضی از بازیگران دیگر بین المللی یا دولت ها به نوعی مشارکت دارند در اون ارتکاب متخلفانه. این مشارکت به چند روش میتونه صورت بگیره. یکی خب کمک و مساعدت هست، روش اول. روش دومی که ممکنه صورت بگیره هدایت و کنترل هست و روش سوم اجبار و روش چهارم هم در حقیقت شانه خالی کردن از یک تعهدی که بر عهده یک دولت وجود داره. وقتی که ما در مورد تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران صحبت میکنیم، خب بحث ما عمدتاً کمک و مساعدت در تجاوز هست. این کمک و مساعدت هم به انواع مختلف میتونه صورت بگیره. در ماده 16 طرح مسئولیت دولت ها این موضوع بهش اشاره شده. این مشارکت میتونه از طریق در اختیار گذاشتن فضا و سرزمین باشه، میتونه از طریق فراهمسازی لوجستیک و اطلاعات باشه و میتونه از طریق در اختیار گذاشتن یا اجازه دادن برای استفاده از امکانات دریایی باشه برای کشور متخاصم. و همه اینها مسئولیت اون دولت هایی که کمک کردن به این عمل متخلفانه رو ایجاد خواهد کرد. در رویه دیوان هم مواردی وجود داره که مربوط می شود به مسئولیت اشتقاقی. در پرونده نیکاراگوا علیه آمریکا دیوان تصریح کرد که هر گونه کمک مؤثر حتی بدون مشارکت مستقیم در عملیات، چنانچه به اجرا یا تداوم یک عمل متخلفانه کمک بکنه، موجب مسئولیت بین‌المللی می شود. یعنی دیوان تصریح میکنه که مشارکتی که منجر به مسئولیت می شود ضرورت نداره که مشارکت مستقیم باشه. مشارکت غیر مستقیم هم منجر به مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. نکته مهم دیگری که دیوان در پرونده دیگری بهش اشاره کرده بحث آگاهی است. در پرونده بوسنی، دعوای بوسنی علیه سربستان، دیوان تأکید کرده که مسئولیت زمانی محقق می شود که دولت یاری رسان یا به طور واقعی از ماهیت عمل متخلفانه آگاهی داشته باشه یا اینکه شرایط و اوضاع و احوال به گونه ای باشه که اون دولت قاعدتاً باید مطلع می شد یا آگاه می بود از ماهیت عمل متخلفانه اون دولت اصلی که عمل متخلفانه رو شروع کرده و مرتکب شده. خب اینا بحث‌های عمومی است که ما در مورد مسئولیت بین‌المللی و پرداخت غرامت مطرح کردیم. الان ورود پیدا می‌کنیم به موضوع اصلی مورد بحثمون، یعنی تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. و در این موضوع خب به چند مسئله خواهیم پرداخت. ابتدا به این سوال جواب خواهیم داد که آیا اصولاً عمل متخلفانه یا بحث تجاوز توسط نهادهای ذی‌الصلاح بین‌المللی احراز شده یا نه، و بعد به این خواهیم پرداخت که عنصر جبران خسارت یا پرداخت غرامت آیا توسط افرادی یا ارگانهایی مورد اشاره قرار گرفته، مورد تصریح قرار گرفته یا نه، و در پایان هم به این نکته خواهیم پرداخت که در مورد توجیهاتی که برای تجاوز وجود داشته و چقدر این توجیهات میتونه ضرورت یک جنگ رو توجیه کنه صحبت خواهیم کرد و همچنین کمی هم در مورد مسئولیت کشورهای حوزه خلیج فارس در جنگ تحمیلی. و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر باید اذعان بکنیم و همگی هم میدانیم که سازمان‌های بین‌المللی که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی رو بر عهده دارند و مسئولیت احراز مسئولیت بین‌المللی رو بر عهده دارند، خب درگیر یا تحت تأثیر ملاحظات سیاسی هستند و این ملاحظات سیاسی بر کار اونها و بر عملکرد اونها در بحران‌های بین‌المللی مؤثر بوده و در موارد زیادی هم خب جمهوری اسلامی ایران قربانی این نگاه سیاسی یا رویکرد سیاسی سازمان‌های بین‌المللی بوده و هست و با توضیحاتی هم که خواهیم داد روشن خواهد شد که در موضوع جنگ هم وضعیت تا حد زیادی به همین شکل بوده. هنگامی که جنگ در 28 فوریه اتفاق افتاد، یا بگذارید برگردم به عقب، موقعی که جنگ در 13 جون، جنگ اول در 13 جون توسط اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاد و تجاوز اسرائیل علیه ایران شروع شد، در آن زمان خب دبیرکل سازمان ملل خودش بیانیه صادر نکرد، اما سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بیانیه رو صادر کرد از طرف دبیرکل و نگرانی شدید دبیرکل رو نسبت به حملات اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز کرد و اضافه هم کرد که این حملات در زمانی صورت گرفت که مذاکرات ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای در جریان بود. در این اظهار نظر سخنگوی دبیرکل خب اظهار نگرانی وجود داره، اما خب شناسایی می شود که یک حمله ای از طرف اسرائیل علیه ایران شروع شده، اما متاسفانه سخنگوی دبیرکل اجتناب میکنه از اینکه این حمله رو یک حمله غیرقانونی قلمداد بکنه و اونو اعلام بکنه. چند روز بعد در روز 21 ژوئن، هنگامی که ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و وارد شد به جنگی که اسرائیل شروع کرده بود علیه ایران، این بار خود دبیرکل موضع‌گیری کرد، بیانیه رو صادر کرد و ابراز نگرانی کرد از استفاده آمریکا از زور علیه ایران و تأثیرات اون بر افزایش تنش‌ها یا اسکالیشن. باز هم دبیرکل از محکوم کردن حمله خودداری کرد و ضمناً توصیف غیر حقوقی بودن یا غیر قانونی بودن حمله رو به کار نبرد و صرفاً ابراز تأسف و نگرانی کرد از حمله‌ای که صورت گرفته. در 28 فوریه، هنگامی که حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، در همان روز مجدداً دبیرکل بیانیه را صادر کرد. خب در این بیانیه یک دو تا نکته است. اولاً خب محکومیت هست، اما چیزی که دبیرکل در این بیانیه محکوم میکنه محکوم کردن تنش نظامی در خاورمیانه است، در حقیقت condemnation of military escalation در میدل ایست، و مستقیما اشاره ای نمیکنه به محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران. اما در جملات بعدی دبیرکل تأکید میکنه که استفاده از زور توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخهای تلافی جویانه ایران علیه آمریکا و اسرائیل خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی است. مجدداً دبیرکل خودداری میکنه از محکوم کردن حمله آمریکا و اسرائیل و در یک جمله هم حمله آمریکا و اسرائیل رو مورد اشاره قرار میده و هم پاسخهای ایران رو، اما توالی در اون حفظ شده، یعنی مشخصه که ابتدا یک حمله از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفته و بعد پاسخ ایران متعاقب اون حمله بوده. اما همونطور که عرض کردم، دبیر کل که وظیفه داره به عنوان رئیس یک نهاد مهم بین‌المللی، بسیار صریح و روشن در مورد تجاوزهای نظامی صحبت بکنه و موارد زیادی هم در گذشته بوده که دبیر کل خیلی صریح و روشن ابراز نظر کرده، اما متاسفانه در این قضیه این کار رو انجام نمیده و ادبیات ضعیفی رو به کار میبره برای توضیح دادن یا موضع گرفتن در قبال تجاوزی که علیه ایران صورت گرفته. اما در کنار دبیر کل، بعضی از اجزای دیگر سازمان ملل موضع گیری های نسبتاً روشنتری داشتند که اونها هم در یک محکمه بین المللی میتونه مورد استناد قرار بگیره. چند موردش من اشاره میکنم. در بیانیه مورخ 4 مارس 2026 که توسط 23 گزارشگر سازمان ملل، 23 گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر شده، نکات مهمی گفته شده. اولا در این بیانیه صراحتا گفته شده که، خب این بیانیه تقریبا 6 روز بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران صادر شده، علتش هم اینه که خب چون 23 تا امضا داره، معمولا تهیه کردن یه همچین بیانیه‌ای زمان بر هست و نیازمند این هست که یک پیشنویسی تهیه بشه، به اشتراک گذاشته بشه و بعد تعدادی از گزارشگران سازمان ملل که افراد حقوقی هستن عمدتاً، اونها پای این نامه رو یا بیانیه رو امضا کنن. لذا چند روزی طول کشیده تا این بیانیه صادر بشه. اما نکات مهمی در این بیانیه هست. اولا صراحتاً گفته شده که حملات صورت گرفته علیه ایران حملات غیرقانونی است، حملات نظامی غیرقانونی است که از عبارت unlawful military attacks استفاده شده به صراحت. ثانیاً تاکید شده که این حملات unprovoked بوده، یعنی تحریک قبلی قبلاً از طرف ایران نسبت به این حملات صورت نگرفته بوده که زمینه ساز این حملات باشه. این حملات بدون زمینه قبلی و بدون تحریک قبلی که طرف دیگر صورت گرفته، که این به لحاظ حقوقی خب خیلی مهم هست که تاکید بشه بعد که بهانه‌ای برای این حملات وجود نداشته و این حملات unprovoked بوده. نکته سومی که در این بیانیه آمده این هست که به صراحت گفته شده که این حملات نقض میکنه اصل اساسی منشور ملل متحد در زمینه ممنوعیت استفاده از زور، یعنی ماده 2 منشور ملل متحد رو نقض میکنه و این بیانیه خیلی صریح هست در گفتن این موضوع که حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد هست. در این بیانیه همچنین به صورت جداگانه حمله به مدرسه میناب محکوم شده، حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مشخصا اشاره شده بیمارستان گاندی و بیمارستان خاتم الانبیا که مورد حمله قرار گرفتن و محکوم شدن، این حملات محکوم شده. بیانیه دیگری در 6 مارس 2026 صادر شده از طرف تعداد دیگری از گزارشگران سازمان ملل، بیانیه مستقل هست. این بیانیه اختصاصاً در مورد مدرسه میناب صادر شده که اولاً خب وقوع حمله رو محکوم میکنه و تصریح میکنه که این حمله مصداق جنایت جنگی است به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. اینها اشاراتی است که در گفته ها و بیانیه های مقامات سازمان های بین المللی در ارتباط با جنگ گفته شده و به روشنی، هرچند که خیلی از این بیانیه ها ضعیف هستند، اما به روشنی بیان می کنند که اولا تجاوز از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفته، حملات نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفته، و ثانیاً این حملات بدون تحریک قبلی انجام شده و ثالثاً اینها نقض منشور ملل متحد هستند این حملات. یک موضوعی که باید بشه پردازیم این هست که آیا توجیهاتی که بعضاً ارائه شده از طرف دولت متجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل چقدر وجاهت حقوقی داره؟ خب اینها اظهاراتی رو کردن در معرض پرسش‌های خبرنگاران که قرار گرفتن، سعی کردن توجیهاتی رو در مورد علت این حمله و تجاوز بیان بکنن و توجیه بکنن که این عملیات نظامی عملیاتی لازم و ضروری بوده. خب یکی از ادعاهایی که اینها کردن این بوده که ایران یک تهدید جدی و فوری بوده برای ایالات متحده و بنابراین اینها در پاسخ به اون تهدید این عملیات نظامی رو شروع کردن. این ادعا توسط شواهد مختلفی نقض میشه. اولا این حملات هنگامی صورت گرفت که مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای در جریان بود. دو روز بعد از سومین دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا در ژنو، حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران شروع شد و بنابراین مذاکرات متوقف نشده بود و مذاکرات جریان داشت. اظهار نظرهای وزیر خارجه عمان مخصوصا شاهد بسیار مهمی است که در مصاحبه هایی که کرد و بیانیه‌ای که بعداً صادر کرد تصریح کرد که مذاکرات ژنو مذاکرات رو به پیشرفتی بوده و حصول توافق بسیار ممکن بوده در این مذاکرات. از طرف دیگه مقامات مختلف پنتاگون در جلسات استماعی که در کنگره برگزار شده تأکید کردند که هیچ خطر فوری یا تهدید فوری از طرف ایران متوجه آمریکا نبوده و ایران قصدی برای حمله فوری به آمریکا نداشته. از جمله رئیس اداره مبارزه با تروریسم که استعفا داد تصریح کرد که هیچ تهدید فوری از طرف ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا وجود نداشته. در بیانیه 4 مارس 2026 و همچنین بیانیه 12 مارس 2026ی که تعدادی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، اونجا هم تصریح شده که این جنگ آن پرووکت بوده، بدون دلیل قبلی بوده. این خودش بیانگر این حقیقت هست که تهدیدی وجود نداشته که بتونه توجیه کنه آغاز یک جنگ رو. و باز این گزارشگران هم اشاره کردن به موضوع مذاکرات به عنوان یک گواه و دلیلی مبنی بر این که مذاکرات در حال جریان بوده و دلیلی برای شروع جنگ وجود نداشته. خب این یک ادعایی است که اونها مطرح کردن و با این توضیحاتی که ارائه کردم میشه اون ادعا رو رد کرد. ادعای دومی که گاهی اوقات به شکل گزاف مطرح میکنن و کرده اند در حقیقت بیان کردن دلایل حقوق بشری برای حمله آمریکا به ایران هست که خاطرتون هست که رئیس جمهور آمریکا هم در روز اول حمله بعضی از این اظهارات رو داشت که وضعیت داخل ایران یا وضعیت حقوق بشر در ایران رو دلیلی میدونست برای انجام این حملات. خب ما باز بعضی از اظهار نظرهای بین المللی رو در مورد این موضوع داریم، از جمله در بیانیه 12 مارس گزارشگران ویژه که تعداد از گزارشگران ویژه اونو امضا کردن، به صراحت گفته شده که هیچ مورد نقض حقوق بشری توجیه اخلاقی و حقوقی برای مداخله نامشروع و حمله غیرقانونی به یک کشور عضو سازمان ملل متحد را فراهم نمی کنه. در بیانیه 4 مارس گزارشگران شورای حقوق بشر هم این نکته به صراحت گفته شده که مداخله غیرقانونی نظامی راه حلی برای مسئله حقوق بشر در ایران نیست. لذا هدف از این قسمت بحثمون هم این هست که تأکید بکنیم که هیچ دلیل موجهی به لحاظ حقوقی برای تجاوز علیه ایران وجود نداشته. خب یک موضوع دیگه ای که بعدش پردازیم مشارکت یا دخالت سایر کشورها یا کمک سایر کشورها به تجاوز علیه ایران هست. نمایندگی ایران در سازمان ملل در تاریخ 25 فروردین نامه‌ای را به شورای امنیت نوشته و در اون نامه پاسخ داده به بعضی از مکاتباتی که بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن با شورای امنیت داشتن و اعتراضاتی که نسبت به حملات ایران داشتن، و در نامه ایران به شورای امنیت چند تا نکته مهم وجود داره که در رسیدگی‌های حقوقی در آینده خیلی مهم هستن. خب در این نامه تأکید شده که مستنداتی درباره مشارکت این کشورها در تجاوز نظامی و کمک اونها به آمریکا و اسرائیل در تجاوز نظامی علیه ایران وجود داره و به شورای امنیت ارائه شده. تأکید شده که از قلمرو این کشورها برای تجاوز علیه ایران استفاده شده. همچنین اضافه شده که بعضی از مشارکت هایی که در این تجاوز صورت گرفته توسط کشورهای حوزه خلیج فارس مشارکت مستقیم بوده علاوه بر مشارکت های غیر مستقیم. اضافه شده که رفتار این کشورها در استفاده از قلمروشون مصداق عمل تجاوز هست که در حقیقت نقض قطعنامه 3314 مجموعه عمومی تلقی میشه. و همچنین تأکید شده بر اینکه جبران خسارت کامل وارده و از جمله پرداخت غرامت باید توسط این کشورها صورت بگیره. همچنین ایران یک سند 260 صفحه‌ای را به شورای امنیت داده که در اون سند مصادیق مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن در تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفته شده با ذکر جزئیات، تاریخ و نحوه مشارکت. و بپردازیم به این موضوع که آیا در اظهار نظرهای سازمان‌های بین‌المللی یا افراد وابسته به سازمان‌های بین‌المللی موضوع مسئولیت بین‌المللی هم مطرح شده یا نه. خب در اظهارات دبیرکل در مورد این موضوع چیزی گفته نشده. خب میدونید که شورای امنیت هم متاسفانه قطعنامه‌ای در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران صادر نکرد و بالعکس قطعنامه‌ای در محکومیت پاسخ مشروع ایران در قبال کشورهای منطقه صادر کرد. اما در بیانیه‌ها یا در عملکرد شورای امنیت هیچ موضوعی در رابطه با مسئولیت بین‌المللی کشورهای متجاوز علیه ایران وجود نداره. اما در بعضی از بیانیه‌های گزارشگران شورای حقوق بشر به نوعی این موضوع مورد توجه قرار گرفته. خب خانم مایساتو که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران هست، بعد از جنگ 12 روزه علیه ایران در 26 اوت 2025 یک گزارشی رو منتشر کرد که اون گزارش رو به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. در اون گزارش خب موضوعات مختلفی درباره جنگ گفته، آثار جنگ بر وضعیت مردم ایران رو توضیح داده، اما پاراگراف آخر گزارشش تأکید میکنه و از کشورها میخواد تا به تعهد خودشون مبنی بر جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان حملات انجام گرفته علیه ایران بین 13 تا 25 ژوئن پایبند باشن. خب به عنوان یک سند بین‌المللی و گزارشی که از طرف یک گزارشگر منصوب به سازمان ملل منتشر شده، طبیعتاً آمدن این موضوع مهم هست و میتونه یک زمینه‌سازی حقوقی مهم برای موضوع جبران خسارت باشه. در بیانیه 6 مارس تعدادی از گزارشگران شورای حقوق بشر هم تأکید شده که درباره مجلس میناب هست در حقیقت، موضوع اکانتبلیتی مورد تأکید قرار گرفته که در قبال حمله که نسبت به مجلس میناب صورت گرفته باید اکانتبلیتی یا پاسخگویی وجود داشته باشه. تأکید شده که بعد رسیدگی مستقل و مؤثر صورت بگیره نسبت به این حمله که صورت گرفته و همچنین تأکید شده بر ضرورت جبران مؤثر خسارت قربانیان. بیانیه دیگه هم گزارشگران شورای حقوق بشر در 12 مارس منتشر کردن که در اون هم مجدداً ضرورت تحقیقات و رسیدگی مستقل در موضوع مدرسه میناب مجدداً مورد تأکید قرار گرفته. این بار موضوع حمله به پالایشگاه نفت و آثار محیط زیستی این حمله هم مورد اشاره قرار گرفته و که تأکید شده که در موردش باید تحقیقات مستقل صورت بگیره و رسیدگی مستقل صورت بگیره و همچنین درخواست مشابهی در مورد حمله به تأسیسات آبشیرین کن ایران صورت گرفته. اینها موضوعاتی است که در گزارشات و بیانیه‌ها و اظهار نظرهای مقامات سازمان بین‌المللی در ارتباط با جبران ضرورت پاسخگویی، مسئولیت پذیری و جبران خسارت و پرداخت غرامت هست. البته خب نمیخوایم وزن زیادی بدیم به این گزارش ها و بیانیه هایی که منتشر شده، اما واقعیت امر این هستش که خب اینها تا الان فعلا تنها بخش هایی از سازمان ملل هستند که به موضوع جبران خسارت یا ضرورت پرداخت غرامت تاکید کردن و متاسفانه خب ارگان‌های اصلی سازمان ملل که متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هستند اظهار نظر مسئولانه‌ای در قبال این موضوعات نکردند. طبیعتاً ولی هر کدام از این گزارش‌ها در صورتی که ما وارد مباحث مربوط به پرداخت غرامت بشیم اهمیت خاص خودشون رو دارن و شواهدی هستن که میتونن ثابت بکنن که یک جنگ ناعادلانه و بدون توجیه و غیرقانونی علیه ایران صورت گرفته که منجر به مسئولیت بین‌المللی است و تعهد جبران خسارت رو ایجاد میکنه و از جمله باید پرداخت غرامت هم صورت بگیره. خب پرداخت غرامت هم سازوکارهای خاص خودش رو داره، یا باید از طریق یک توافق دو جانبه باشه، یا رجوع به یک داوری صورت بگیره، یا اینکه طرفین موضوع رو نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنن، یا اینکه شورای امنیت یک سازوکار خاصی رو برای تعیین میزان خسارات و پرداخت غرامت تعبیه بکنه، ایجاد بکنه. به لحاظ حقوقی بخوام صحبت بکنم، خب داوری توافق دو جانبه و داوری خب مستلزم توافق طرفین هست. طرفین دعوا باید همچین توافقی رو بکنن که موضوع احاله بدن به یک داوری برای تعیین میزان غرامت، با توجه به اینکه خب طرف تجاوز آمریکا و اسرائیل اصلا خیلی بعید هست که یک همچین امری محقق بشه. مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین میزان غرامت نیازمند صلاحیت دیوان هست. ما فعلا مبنای صلاحیتی نداریم، قراردادی وجود نداره که این صلاحیت رو به دیوان بده که وارد موضوع جبران خسارت و تعیین غرامت بشه در موضوع تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران. مبنای صلاحیتی وجود نداره و از طرفی هم شورای امنیت با توجه به اینکه آمریکا حق وتو داره، خب خیلی بعید هست که بتونه موفق بشه به اینکه یک سازوکاری رو ایجاد کنه برای پرداخت غرامت به ایران. اما نکته ای که مهمه اینه که خب ایران باید مستندسازی و جمع‌آوری مدارک و شواهد رو انجام بده و ادامه بده، با این هدف که اگر در آینده امکانی برای ایجاد مسئولیت برای کشور متجاوز ایجاد شد و زمینه طرح مسئولیت و تحقق جبران خسارت فراهم آمد، شواهد و مدارک ایران از قبل جمع‌آوری شده باشه که این کاری است که می‌بینم که داره در کشور ما انجام میشه و ارگان‌های مختلف دارن احصا می‌کنن خسارت‌هایی که در اثر جنگ علیه کشور ما وارد شده. و کار دیگه‌ای که ایران داره انجام میده اینه که تصمیماتی رو بتونه در سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ کنه، مصوباتی رو بگیره که اون سازمان‌های بین‌المللی موظف بشن که بیان و خسارت‌هایی که به ایران وارد شده رو احصا بکنن و ارزیابی بکنن. خب این کار رو سازمان‌های مختلف تخصصی سازمان ملل میتونن انجام بدن. مثلا سازمان جهانی بهداشت میتونه بیاد گزارش تهیه کنه در ایران و خسارت‌هایی که به مراکز درمانی و بهداشتی وارد شده رو احصا کنه، در مورد اون گزارش تهیه بکنه. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میتونه، صلاحیت اینو داره که گزارش تهیه بکنه در مورد آثار بشردوستانه جنگ علیه ایران. شورای حقوق بشر این صلاحیت رو داره، سازوکارهاش رو هم داره که به ایران هیئت بفرسته و میزان خسارت‌ها و صدمات حقوق بشری و مردم ایران رو احصا بکنه. مخصوصاً میتونه تمرکز خاصی بر مدرسه میناب داشته باشه. سازمان بین‌المللی کار میتونه هیئتی رو اعزام بکنه به ایران و آثار جنگ بر اشتغال عمومی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در ایران، هدف قرار گرفتن مراکز تولیدی، کارخانه‌ها، اینها رو مورد بررسی قرار بده. یونسکو میتونه هیئت بفرسته ایران و گزارشی در مورد آثار جنگ بر اماکن تاریخی و میراث فرهنگی ایران رو تهیه بکنه. همه این چیزا امکان پذیر هست و موضوعاتی است که فکر میکنم ایران در سازمان‌های بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و اعتقادم بر این هستش که این واقعیت میدانی و حقوقی که سازمان‌های بین‌المللی امروزه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی ناتوان هستند در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در رسیدگی به حقوق کشورهای زیان دیده و مورد تجاوز قرار گرفته و حمایت از کشورهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن و نیز در متوقف کردن تجاوزگران و در متوقف کردن دور خطرناک ارتکاب جنایات جنگی توسط آمریکا و اسرائیل. علیرغم اینکه سازمان‌های بین‌المللی خب ناتوان هستند در این کارها و در این امور، اما به لحاظ تمهید حقوقی هر آن چیزی که امکان پذیر هست باید از طرف ایران صورت بگیره و با هم از طریق تهیه گزارش‌های داخلی و هم از طریق تشویق سازمان‌های بین‌المللی به آمدن و تهیه گزارش کردن نسبت به آثار این تجاوز، به نظرم تمهید خوبی خواهد بود برای اینکه هم در محافل مختلف، سازمان‌های بین‌المللی مختلف ما بتوانیم مستند صحبت بکنیم، با شواهد صحبت بکنیم در مورد تجاوزی که نسبت به ایران صورت گرفته و خساراتی که بر ملت ما و کشور ما وارد شده، و هم بتونیم زمینه سازی بکنیم برای اقدامات حقوقی در آینده علیه تجاوز. من در اینجا بحثم رو خاتمه میدم و از توجه شما تشکر میکنم.